بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام عرض میکنم محضر شما عزیزان و خدا رو شکر میکنیم توفیق داد جلسه 106 از بحث حکمرانی در قرآن کریم رو در محضر قرآن کریم باشیم. بحث ما حکمرانی رسول الله صلی الله علیه و آله بود. در ذیل حکمرانی رسول الله، حکمرانی قانونی و قانون حکمرانی رو داشتیم بحث می‌کردیم. رسیدیم به سوره مبارکه مائده. عرض کردم که سوره مبارکه مائده رو اسمش رو میتونیم از یک حیث و از یک وجه بگذاریم سوره حکمرانی. اولین آیه این سوره این بود که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ای کسانی که ایمان آورده اید به عهد و پیمانها و قراردادها و میثاقها وفادار باشید، وفا کنید به طور کامل به عهد و پیمانهایی که دارید با خدای متعال، با یک دیگر در روابط داخلی و همینطور با دولتهای دیگر در روابط خارجی. و نیز گفتم که در این سوره ما به لحاظ نسبت بین تعداد آیات بیشترین خطاب یا ایها الذین آمنوا رو داریم و از این منظر هم اگر توجه کنیم که این آخرین سوره بلندی هست که بر رسول الله صلی الله علیه و آله نازل شده، اهمیت بحث رو بیشتر درک میکنیم که اینجا حوزه تکالیف، قرارداد، پیمانها و وظایف متمرکز میشه روی جامعه مؤمنین، روی خود مؤمنین. و مهمترین مفهومی که حکمرانی هم ذیلش تعریف میشه مفهوم ولایت هست و مفهوم کلیدی دیگر این سوره مفهوم ولایت هست. در واقع اوفو بالعقود یعنی از جمله به مؤمنین میگه که متعهد باشید بر ولایت الهی، ولایت رسول الله و ولایت ائمه معصومین علیهم السلام. چون در همین سوره در آیه 55 آیه ولایت بود، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا، ولی شما، سرپرست شما خدا هست، رسول خدا هست، و والذین آمنوا، اون کسانی که ایمان آوردن. بعد این رو توضیح داد، فرمود الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، که گفتیم طبق همه تفاسیر شیعه و برخی از تفاسیر اهل سنت منظور ولایت امیرالمومنین و ائمه معصومین علیهم السلام هست. بعد اشاره داشت به تشکلی که در ذیل سایه ولایت اتفاق میفته، و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون. ولایت در پرتو تشکل متجلی میشه، تشکل پیروزی رو به دنبال میاره. پس یک جامعه ایمانی متشکل در ذیل ولایت الله، رسول الله و ائمه معصومین علیهم السلام و رهبران الهی به عنوان نایبان ائمه علیهم السلام، این مایه پیروزی مؤمنین خواهد بود. آخرین آیه‌ای که تلاوت کردم جلسه گذشته آیه 67 بود که آیه تبلیغ امامت بود، ابلاغ امامت بود، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين. خب امروز از آیه 68 به بعد رو تلاوت میکنم و در پیرامون این آیات تأمل و تدبر میکنیم با همین رویکردی که عرض کردم، نکات مربوط به قانون حکمرانی و نیز حکمرانی قانونی رو در این آیات برجسته میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل یا اهل الكتاب لستم علی شیء حتی تقیم التوراة والانجیل و ما انزل الیکم من ربکم وليزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا فلا تأس علی القوم الکافرین. خب در آیات گذشته هم نمونه های تاریخی که برای نقض عهد و پیمان خدای متعال مثال زد، یکی نمونه بنی اسرائیل بود، چه در وجه پیروان حضرت موسی سلام الله علیه، چه در وجه پیروان حضرت عیسی سلام الله علیه، که فرمود عده‌ای از اینها نقض پیمان کردند و بعد گفت که چه بر سرشون آمد. حالا اینجا مجدداً خطاب میکنه به رسول الله صلی الله علیه و آله که حضرت رسول به اهل کتابی که معاصرش بودند این مطلب رو بفرمایند که شما بدون وحی الهی و کتاب الهی و قانون خدا هیچ هستید. وقتی شما در چشم خدا می آیید و وقتی شما به حساب می آیید که بر میثاق خودتون با خدا باقی بمانید. خب این میثاق چیست؟ این میثاق در عصر و زمانه رسول الله اینه، یعنی شما به خط ولایت و رسالت از آدم تا خاتم متعهد باشید، به انجیل، به تورات و به قرآن کریم. بنابراین باید ملتزم بشید به کتاب خدا، قانون خدا. کتاب وقتی میاد یعنی امر تثبیت شده، یعنی قانون الهی که عرض کردم این قانون هم محفوف به اخلاق هست و اخلاق محفوف به بینش توحیدی هست. در واقع توحید سرریز میشه در فضائل، انسان آراسته میشه به فضائل، از جمله فضیلت وفای به عهد و پیمان، و فضائل متجلی میشه در رفتارهای شرعی و قانونی ما. قل بگو ای پیامبر، یا اهل الكتاب، ای اهل کتاب، ای بنی اسرائیل، ای یهودیان، ای مسیحیان، لستم علی شیء، شما به حساب نمی آیید مگر آنکه حتی تقیم التورات والانجیل و ما انزل الیکم من ربکم، مگر اینکه اقامه بکنید، برپا بدارید، رونق ببخشید به کتاب‌های الهی، مقررات الهی، اهم از تورات، انجیل و قرآن کریم. قرآن را از عبارت سوم استفاده می‌کنیم، و ما انزل الیکم من ربکم، یعنی و آنچه که فرو فرستاده شده است به سوی شما از ناحیه پروردگارتان، یعنی قرآن کریم. در آیات قبلی خوندیم که خدای متعال تفریق رو نمیپذیرفت، تبعیض رو نمیپذیرفت. مؤمن کسی نیست که بعضی از انبیا رو قبول کنه، بعض دیگر رو قبول نکنه. مؤمن کسی هست که همه انبیا رو قبول میکنه، و البته نبی خاتم کسی است که در وحیی که به او شده، اون بسته جامعی که برای سعادت بشر لازم بوده یک جا ارائه شده و از هر گونه تحریف و دستبردی مسئول است. بعد می‌فرماید و لیزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا. به رسول الله خدای متعال می‌فرماید که البته اینها به این حرف شما خیلی هاشون گوش نمیدن و قطعاً خواهد افزود بسیاری از اینها را، بسیاری از این اهل کتاب را. خب انصاف هست، همیشه در آیات قرآن کریم نمیگه همه، میگه بسیاری، کثیری، منهم، از اهل کتاب، یعنی یه عده‌ای هم هستند که ایمان میآورند. و قطعا خواهد افزود بسیاری از اینها را. ما انزل الیک من ربک، اون چی که به سوی تو نازل شده از ناحیه پروردگار تو، یعنی قرآن کریم، طغیان و کفر، یعنی به جای اینکه ایمان بیارند رو در روی تو می ایستند، قبول نمی کنند و بر طغیانگریشون افزوده میشه، بر کفرشون افزوده میشه. چرا؟ چون که وحی الهی رو نادیده می گیرند، می پوشانند، جلوی گسترشش رو می گیرند. البته اینجا بحث‌های زیادی شده از سوی مفسرین که منظور چه کسانی بودند، تطبیق‌هایی داده شده، ولی به نظرم خیلی نیاز نیست که ما روی اینکه چه کسانی در اون زمان مصداق این بودن خیلی متمرکز بشیم، چون معلومه دیگه، هم کسانی از یهودیان که در برابر حضرت رسول صلی الله علیه و آله ایستادن، هم کسانی که از مسیحیان در برابر حضرت ایستادن. خب این آیات زمانی نازل شده که ما میدانیم لشکرکشی به تبوک و به مرزهای روم از سوی رسول الله صلی الله علیه و آله انجام شده بود و پیوسته گزارشاتی می رسید از ناحیه کسانی از اهل کتاب که از مدینه رفته بودند به روم و رومی ها رو تشویق می کردن و تحریک می کردن که اینها به دولت نوپای اسلامی حمله کنند. حتی گزارشاتی از ناحیه مشرکان هم هست که اونها هم همین کار رو انجام می دادن و حضرت رسول صلی الله علیه و آله دغدغه های زیادی داشت نسبت به مرزهای دولت نوپای مدینه با امپراتوری روم شرقی، که موته، جنگ موته هم تو همون مناطق بود. در تبوک تا 600 کیلومتری اینها رفتن، یعنی تا اردن امروز، و این بحث ها ادامه داشت که حالا در ادامه هم باز نکاتی هست که اشاره داره به همین تهدیدی که از ناحیه امپراتوری روم متوجه مسلمان‌ها بود، چون تهدیداتی که از ناحیه یهودیان بود تقریبا اونها رو تماماً توسط حضرت رسول صلی الله علیه و آله و مسلمان‌ها دفع شد. فلا تأس علی القوم الکافرین، ای پیامبر اندوکی نباش بر قوم کافر. تو از این که حالا اینا چرا ایمان نمیارن، چرا گوش نمی‌کنن به حرف خدا، از این بابت نگران نباش. هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت. پس در این آیه تأکید بر این نکته شد که درست خطاب به اهل کتاب بود، ولی خب ما مسلمان ها هم الان اهل کتاب محسوب میشیم و مخاطب این آیه شریفه هستیم. ما وقتی در دنیا به حساب میاییم که به قرآن کریم عمل بکنیم، دستورات رسول الله و ائمه معصومین علیهم السلام عمل بکنیم. اگر حکمرانیمون بر اساس قرآن کریم و آیات و روایات، اون اصول و بنیادهاش تنظیم بشه، بر اساس ولایت تنظیم بشه، این برای مسلمان‌ها پیروزی و سرافرازی رو به دنبال خواهد آورد، همطور که در همه این سالهای پس از انقلاب اسلامی چنین بوده. و یکی از دلایل دشمنی دشمنان با بحث ولایت هم همینه. و امروز متاسفانه اگر اکثریت جامعه اسلامی، کشورهای اسلامی می‌بینیم زیر سلطه سلطه‌گران هستند، یکی از دلایلش همین محرومیت از ولایت الهی هست، یعنی بی‌توجهی به همین دستوراتی که از ناحیه خدای متعال صادر شد که لستم علی شیء یا اهل الکتاب، لستم علی شیء حتی تقیم التورات و الانجیل و ما انزل الیکم من ربکم. البته اون چیزهایی که از تورات و انجیل با قرآن هم تایید شده. بنابراین این طور میشه که شما هیچی نیستید اگر به قرآن عمل نکنید. شما به حساب نمیایید اگر قرآن رو برپا ندارید، اگر قرآن رو زنده نکنید، اگر تعالیم الهی رو زنده نکنید. اینها رو باید رونق ببخشید. لذا قانون حکمرانی ما باید بر اساس قوانین صادر شده از ناحیه خدای متعال باشه. آیه بعد تأکید دوباره ای داره بر همین مضمون، منتها با یک افزوده هایی. میفرماید ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله والیوم الآخر و عمل صالحا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. میخواهید که خوف و حزن از شما دور بشه یا نه؟ خوف نسبت به آینده هست، حزن نسبت به گذشته هست. اگر ما اونچه رو که داریم از دست بدیم محزون میشیم، غمگین میشیم، و اگر بترسیم که ممکنه چیزهایی رو که داریم در آینده از دست بدیم، اینجا خوف داریم، نگرانی داریم. نگرانی های ما راجع به آینده هم دو بخش داره، نگرانی راجع به آینده دنیویمون یا نگرانی راجع به آینده اخرویمون، اینکه جهنمی نشیم خدای نکرده. پس بحث امنیت و آرامش اینجا مطرحه. می‌فرماید در عرصه امنیت و آرامش اگر می‌خواهید حزن و خوف شما رو احاطه نکنه، باید مزین بشید به ایمان و عمل صالح. هم گذشتگان همین قانون برشون حاکم بوده، هم الان این قانون هست. لذا می‌فرماید که ان الذین آمنو، همانا کسانی که ایمان آوردند. این آمنو اینجا منظور مسلمانان هست، یعنی کسانی که اسلام آوردند، به آخرین دین و آخرین کتاب الهی ایمان آوردند. والذین هادو، و اونایی که سابقا یهودی بودند. هادو از هوده برای یهودیان به کار میره، چون دوچار گوساله پرستی شدند، بعد توبه کردند، برگشتند. و صابئون، صابئون طبق قول مشهور پیروان حضرت یحیی سلام الله علیه. بعضی ها هم اینجا در این مورد خاص گفتن شاید منظور پیروان حضرت نوح باشه، چون میخواستن که یعنی بگن که اینجا انبیای اولوالعزم مورد توجه قرار گرفتن، پیروان انبیای اولوالعزم. یه نکته. نکته دوم این که پیروان حضرت یحیی همان پیروان حضرت عیسی سلام الله علیه هستند، و اساسا حضرت یحیی خودش کتاب مستقلی نداشت، بلکه زمین ساز نبوت حضرت عیسی سلام الله علیه بود و همزمان با حضرت عیسی سلام الله علیه بود، چون فرزند زکریا بود که به شهادت رسید. و نصارا و مسیحیان، پس مسلمانان، یهودیان، صابئون، حالا چه پیروان حضرت نوح باشه چه پیروان حضرت یحیی باشه، و مسیحیان. خب البته اگر بحث پیامبران اولوالعزم رو میخواست در این آیه همشون رو بگه، حضرت ابراهیم سلام الله علیه هم نیست. بنابراین لزومی نداره که ما اصرار بکنیم که حتما این بحث کامل باشه. البته اون کسانی که این بحث رو مطرح کردن خواستن بگن که اون آمنو مسلمانان ابراهیمی هم هستن دیگه. خب بله، مسلمانان ابراهیمی هم هستن، این حرف درستیه. پس چه مسلمانان، چه یهودیان، چه صابئان، چه نصارا، مسیحیان، اینها من آمن بالله، یک، هر کدومشون که به خدا ایمان داشتن، یعنی موحد باشن، توحیدی بیندیشن و عمل بکنن، نه تسلیسی مثلا، و الیوم الاخر، دوم، ایمان به قیامت داشته باشن، ایمان به روز آخرت داشته باشن، بدونن که پس از این زندگی دنیوی یک زندگی دیگری ما داریم که با مرگ ما اون زندگی شروع میشه، روح به حیات خودش و حرکت خودش ادامه میده پس از مرگ جسم. و سوم، و عمل صالحان، پس کسانی که ایمان به خدا، ایمان به روز قیامت داشته باشند، و عمل صالحان، و کارهای نافع و صالح و شایسته انجام بدن. پس هم به لحاظ اندیشه ها و انگیزه ها الهی باشن، هم به لحاظ عمل و رفتار الهی باشن، عمل صالح ازشون سر بزنه. فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اینها نباید خوف و حزنی داشته باشن، نگران هیچی نباشن، خدا با اینها هست، خدا اینها رو کمک خواهد کرد. عرض کردم طبق بحث مفسرین اینجا دو تا روی کرد هست. یکی این که یعنی اونایی که در گذشته یهودی بودن، مسیحی بودن، صابئی بودن و الان هم ایمان آوردن. حالا اونایی که در گذشته یهودی بودن، اگر شاخصهای ایمان به خدا و روز قیامت و عمل صالح رو داشتن، اونها هم عاقبتشون خوبه. این یه بحثه. یه برداشت دیگه بعضی داشتن که بحث همزیستی موحدان عالم رو و پیروان ادیان ابراهیمی رو از این آیه برداشت کردن، با توجه به اون آیه دیگری که قبلا در سوره مبارکه آل عمران آمده بود که، و شاید من تو این جلسات هم یه بار گفتم که اونجا فرمود که تعالوا الی کلمة سواء، خطاب کرد به اهل کتاب که همه بیایید ملتزم بشیم به کلمه توحید. و لذا اینجا داره میگه که هر کسی که اهل ایمان به خدا و قیامت و عمل صالح باشه، این خوف و حزنی برش نیست، یعنی از امنیت کامل برخورداره. پس در حکمرانیمون هم باید ملتزم به این مبانی باشیم، یعنی حکمرانی مبتنی باشه بر توحید، بر معاد و بر عمل صالح. در این زنجیره حکمرانی، در راهبری قدرت، چون حکمرانی رو به معنای راهبری قدرت گرفتیم، راهبری مؤمنانه قدرت از مبدأ تا مقصد جهت تحقق اعمال صالح، عملهای صالح باید خروجی هر نوع حکمرانی باشه. حکمرانی در عرصه‌های مختلف، الان امروز روز شهادت شهید مفتح رحمت الله علیه هم هست، روز وحدت حوزه و دانشگاه هست. در بحث وحدت حوزه و دانشگاه، خب اونی که انتظار هست اینه که حکمرانی نهاد علم در کشور اتفاق بیفته، یک جایی باشه مثلا شورای عالی انقلاب فرهنگی که این بتونه نهاد علم رو در ایران به شکل واحد بیاد و چرخه حکمرانی رو درش ترسیم بکنه، از مهد کودک ها گرفته تا زمانی که از تولیدات علمی ما میخواییم برای پیشرفت جامعه خودمون استفاده بکنیم، معطوف به آباد کردن دنیا و آخرت. خب این زنجیره، این چرخه اگر درست عمل بکنه، ما میتونیم بگیم که حکمرانی متعالی داریم، حکمرانی توحیدی داریم. لذا اینجا میگه که خروجی ایمان به خدا و معاد و عمل صالح میشه امنیت پایدار. نه خوف بر شما حاکم میشود، نه حزن بر شما حاکم میشه. چون یه انسان الهی یه انسانیه که توکل کرده به خدا، با توکل به خدا وظایف و تکالیف خودش رو انجام میده. لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل و ارسلنا الیهم رسلا کلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فریقا کذبوا و فریقا یقتلون. دوباره برمیگرده به بحث قراردادها، بحث میثاقی که میان خدا و بنی اسرائیل بود. میفرماید که برخی از بنی اسرائیل یه خصوصیت خوبی نداشتن. خصوصیتشون چی بود؟ این بود که هرگاه پیامبری که از سوی خدا آمده بود، حرفهایی میزد که با اون چه که دل اینها میخواست منافات داشت، یا میکشتنش یا تکذیبش میکردن. خیلی عجیبا. انسان محرکهایی داره دیگه، محرکهای معرفتی، محرکهای انگیزشی. این محرکهای معرفتی و انگیزشی هستن که انسان رو به حرکت در میارن. خب انبیاء الهی آمدن که از جمله کارهایی که میکنن همین محرک ها رو اصلاح بکنن، یعنی محرک های معرفتی ما رو علاوه بر عقل و تجربه و شهود بگن که از وحی هم باید بهره مند بشید. یه جاهایی اگه خدای متعال راه رو به ما نشون نده، ما با عقل و تجربه خودمون نمیتونیم راه رو پیدا بکنیم. و یه بخش هم اینه که انگیزه های ما رو پاک بکنن، بگن لله حرکت کنید نه لنفس. ما باید کاری رو انجام بدیم که خدای متعال میپسنده، نه کاری که خودمون میپسندیم. چون چیزی که ما خودمون بپسندیم ممکنه که درش نقض حقوق دیگران اتفاق بیفته. همین چیزی که تو دنیا امروز شما میبینید دیگه، کشوری به خاطر اینکه قدرت داره به کشورهای دیگه زور میگه و میخواد اعمال سلطه بکنه، میخوان دنیا رو تبدیل بکنن به دو قطب سلطه‌گر و سلطه‌پذیر. خب اسلام این رو نمیپذیره، خدا این رو نمیپذیره. رسالت انبیاء الهی این بود که بگن ان عبد الله و اجتناب الطاغوت، شما خدا رو عبادت کنید از طاغوت‌ها اجتناب بکنید. همه ما بندگان خدا هستیم، همه در برابر خدا عبد هستیم، بنده هستیم، مساوی هستیم. زمان فرماید لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، ما از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم، پیامبر به سوشون فرستادیم، حضرت موسی رو فرستادیم، اینا آمدن ایمان آوردن به حضرت موسی. ایمان آوردن یعنی چی؟ یعنی میثاق رو قبول کردن، قرارداد با خدا رو قبول کردن، متعهد شدن به یه سری تعهدات. فرسلنا الیهم رسولا، فرستادیم به سوی بنی اسرائیل رسولانی را، پیامبرانی را. اما چیکار میکردن اینها؟ میفرماید کلما جاءهم رسول، هر وقت پیامبری به سوی اینها آمد که به ما لا تهوا انفسهم، یه حرفهایی میزد که اون حرفها مخالف هواهای نفسانی اینها بود، مخالف اون چیزی بود که دل اینها میخواست. فریقاً کذبوا، گروهی از پیامبران رو تکذیب کردن، و فریقاً یقتلون، گروهی رو هم یقتلون میکشتن، میکشن. ببینید یقتلون رو به صیغه مضارع آورده، یعنی همین امروز هم اگر دستشون برسه رسول الله صلی الله علیه و آله رو به شهادت میرسونن، همونطور که چند بار توطئه کردن، برنامه‌ریزی کردن که حضرت رسول صلی الله علیه و آله رو به شهادت برسونن. البته بحثش عرض کردم عامه، یعنی هم شامل مزاحمت‌هایی که از ناحیه بنی اسرائیل شاخه یهودی نسبت به رسول الله و دیگر انبیا میشد اشاره داره، هم به آزار و اذیت‌هایی که از ناحیه امپراتوری روم متوجه حضرت رسول صلی الله علیه و آله و دولت نوپای مدینه بود هم میتونه بشه که بعضی از مفسران فرمودن. برای این آیه مهمیه، یعنی چیزی که ما رو به لحاظ اون تعهداتی که امضا میکنیم، قراردادهایی که امضا میکنیم با خدا با دیگران تهدید میکنه، منفعت محوریه، خودخواهیه، خودپرستیه. اگر کسی یا کسانی، دولتی یا دولتهایی فقط به خودشون و منافع خودشون بیندیشن و وضعیت دیگران براشون اهمیتی نداشته باشه، به سمت ظلم خواهند رفت و ظلم چیزیه که هیچ پیامبر الهی با اون نمیتونه همراهی بکنه. و حسبوا الا تكون فتنه فعموا و سموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا و سموا کثیر منهم والله بصیر بما يعملون. چه خدای مهربانی داریم. میفرماید که و حسبوا، اینها با خودشون حساب کردن، فکر کردن، گمان کردن، پنداشتن، الله تکون فتنتون، که نه بابا عذابی نیست، آزمایشی نیست، امتحانی نیست. این حرفا چیه؟ اینا رو پیامبران میگن. همین امروز هم هست دیگه، با بعضی ها صحبت میکنیم که خدای متعال اینطور فرموده، خدا میفرماید حق الناس رو زیر پا نگذارید، بعدن روز قیامت میخواهید چی کار بکنید؟ میگن نه بابا این حرفا چیه؟ اینا رو مثلا شماها میگید. خدا کریمه، خدا مهربانه، بله خدا کریم و مهربان هست، ولی تا چه حد؟ تا چه حد اگر شما حقوق مردم رو زیر پا بگذارید؟ تا چه حد اگر اجحاف بکنید در حق دیگران. خدای متعال از حق الناس که نمیگذره، که حق الناس باید ادا بشه و بخش عمده معارف دین اینه که ما به گونه ای تربیت بشیم که حق الناس رو زیر پا نگذاریم، حکمرانی ما به گونه ای باشه که حقوق مردم مورد تعرض و تجاوز قرار نگیره. اگر کسی حقی رو از دیگری زیر پا گذاشت، حقش ادا بشه، رسیدگی بشه. و حسبو پنداشتند که الله تکون فتنتون، فتنه ای نیست، عذابی نیست، امتحانی نیست. فعمو و سمو، خودشون رو کور و کر کردن، یعنی انگار که وحی الهی رو نشنیدند و نه به زبان آوردن، هیچ اصلا سمون بکمون امیون و هم لا یعقلون. ثم تاب الله علیه، باز این در واقع این آیه خلاصه و تاریخچه همه انسان‌هایی که تو مسیر گمراهی حرکت میکنن و از جمله حالا اینجا که مصداقش بعضی از بنی اسرائیل هستن. بعد اینا متوجه کار اشتباهشون شدن و توبه کردن و خدا هم توبه اینها رو قبول کرد. ثم تاب الله علیهم، خدا اینها رو در آغوش گرفت، توبهشون رو قبول کرد، اینها رو پذیرفت. مثل بچه‌ای که هی شیطونی میکنه، مادر دعواش میکنه، باز دوباره میاد میگه ببخشید، باز مادر این رو در آغوش میگیره، باز دوباره شیطونی میکنه. میگه ثم عمو و سمو کثیر منه، علارغم این اشکال اول، علارغم این گناهان اول، دوباره عمو و سمو، دوباره حقایق الهی رو کفر ورزیدن، گویا که ندیدن و گویا که اینها اصلا مطرح نشده. البته انصاف رو خدای متعال باز رعایت کرده، میفرماید که کثیر منهم، بسیاری از اینها، نه همشون، بسیاری از اینها خودشون رو به نشنیدن و ندیدن زدن، انگار که اصلا وحی نیست، دینی نیست، کتابی نیست. والله بصیر بما یعملون، غافل از این که خدا میبیند آنچرا که میکنند. خدا بصیر هست، بینا هست، میبینه عمل همه انسانها برای خدا روشن و واضحه. خب از این آیه یه مقدار دیگه متمرکز میشه رو بحث مسیحیان. میفرماید که لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم، کافر شدن اون کسانی که گفتن که خدا همان مسیح فرزند مریم است. و قال المسیح، در حالی که خود مسیح چی گفت؟ خود مسیح فرمود یا بنی اسرائیل، ای بنی اسرائیل. اسرائیل لقب حضرت یعقوب بوده دیگه، چون اینها نوادگان حضرت یعقوب بودن، بهشون گفته میشه یا بنی اسرائیل، ای نوادگان یعقوب، اینجوری میشه دیگه. و عبدوا الله ربی و ربکم، عبادت بکنید خدا را که هم رب من است هم رب شما. این پیام حضرت عیسی بوده سلام الله علیه. اما یه عده از مسیحیان اومدن میگن نه، اصلا حضرت عیسی خودش خدا هست. انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه و مأواه النار، تحقیقا کسی که شرک بورزد به خدا، خدا حرام کرده است بر او بهشت را و جایگاه او جهنم خواهد بود، آتش خواهد بود. و ما للظالمین من انصار، و برای ستمکاران هیچ یار و یاوری نخواهد بود. در آیه دوم به گروه دیگری از مسیحیان اشاره میکنه. این گروه اول بود، گروه اول کسانی بودند که میگفتن که اصلا مسیح خودش خدا هست. اما گروه دوم کسانی بودن که میگفتن نه، سه تا خدا داریم، حالا یا اب ابن روح القدس، یا اب ابن و حضرت مریم، یعنی گاهی هم حضرت مریم رو هم جزء سه تا خدا گروه و نهلهی بودن که به حساب در می آوردن. میفرماید لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، اون دسته از مسیحیان که گفتند الله سومی از سه تا خدا هست، اینها هم کافر هستند، اینها هم حقایق رو پوشوندن. و ما من اله الا اله واحد، در حالی که خدایی جز خدای واحد نیست. و ان لم ینتهوا، اینها اگر دست بر ندارند، اما یقولون، از آن چی میگویند، لیمسن الذین کفروا منهم عذاب علیم، به اون کسانی از اینها که کفر ورزیدند عذاب علیم خواهد رسید. خب باز مهربانی خدا رو در این آیه میبینیم. میفرماید افلا یتوبون الالله، آیا اینا نمیخوان برگردن به سوی خدا، نمیخوان توبه بکنن؟ و یستغفرونه، یعنی افلا یستغفرون الالله، نمیخوان استغفار کنن، نمیخوان از شرک دست بردارن. عزیزان من ببینید، مبنای هر حرکتی که ما میکنیم باید توحید باشه، از جمله مبنای مملکت داری، از جمله مبنای حکمرانی. اگر شرک در مبنا آمد، همه چی خراب میشه. یعنی شما علم جدیدترین دانش روز رو هم بیارید استفاده کنید، اگر شرک تو پایه باشه و زیر بنا باشه، خراب میشه. چرا؟ چون عملکردها میره به سمت ظلم، چون شرک خودش بزرگترین ظلمه دیگه. کسی که به خدا ایمان نداشته باشه، کسی که به روز قیامت ایمان نداشته باشه، کسی که عمل صالح ازش سر نزنه، طبق آیه 69 اونجا فرمود که این خوف و حزن در بر میگیردش. خوف و حزن جایی برداشته میشه، جایی ما به امنیت پایدار میرسیم، جایی ما به پیشرفت میرسیم که اهل ایمان به خدا، ایمان به روز قیامت و عمل صالح باش، ملتزم باشیم که کارهای مفید و نافع برای خودمون و جامعه و دیگران انجام بدیم، کار مضر انجام ندیم. والله غفور و رحیم، خدا هم آمرزنده هست هم مهربان هست. آغوش خدا همیشه برای شما بازه. هر لحظه فهمیدی اشتباه کردی، برگرد. خب میدونید که یه وقت گناه ما فردی و شخصیه، این آمرزشش خیلی راحته، اگر بحث حق اللهیش باشه. حق الناسش هم راحته، از این نظر که ما میریم طرف رو پیدا میکنیم، ازش عذرخواهی میکنیم، رضایتش رو جلب میکنیم. اما کسی که قدرت رو به دست میگیره، کسی که استاندار میشه، فرماندار میشه، وزیر میشه، وکیل میشه، قاضی میشه، و تصمیمی که میگیره، اقدامی که میکنه، نسبت به انسانهای بسیار زیادی این تصمیمش پژواک داره، امروز و فردا و فرداها. 20 سال پیش یه تصمیمی گرفته، امروز مردم نتایجش رو دارن میبینن. اگه نتیجهش خوب باشه، باقیات الصالحات. اگه نتیجهش بد باشه، تصمیمی که گرفته ایراد داره، الان پیامد منفی داره. این در همه این حقوقی که ضایع شده براش عذاب مینویسن. خیلی کار سختیه اگر بی تدبیری کرده باشه، اگر بی دقتی کرده باشه، اگر صلاحیت اون منصب رو نداشته قبول کرد، اگر میدونسته که بهتر از او هست که این منصب رو عهده‌دار بشه و هیچی نگفته قبول کرده، خائنه دیگه، طبق روایت خائنه. المسیح ابن مریم الا رسول، مردم بدانید مسیح فرزند مریم کسی نیست جز یک پیامبر، جز یک فرستاده. خدا نیست، خدا نیست. قد خلت من قبله الرسل، پیش از ایشون هم پیامبرانی بودند. و امه صدیقه، مادرش انسان صدیقه ای بود. کانا یاکلان الطعام، این دو نفر غذا می‌خوردن، آخر خدا که غذا نمی‌خوره. مسیح فرزند مریمه، آخر خدا که مخلوق نیست، خدا که متولد نمیشه از مادر که. این دو نفر غذا می‌خوردن. کانا یاکلان الطعام، مسیح و مادرش عیسی غذا می‌خوردن. آخه شما چطور دو نفری رو که غذا می‌خوردن میگین خدا هستن؟ چطور مسیحی رو که غذا می‌خورده، از مادر متولد شده، میگید خدا هست؟ آخه یکم عقلتون رو به کار بندازید. چقدر ساده خدا صحبت میکنه، چقدر زیبا. انظر کیف نبین لهم الآیات، نگاه کنید ما چطور آیات خدا رو برای شما تبیین میکنیم. انظر، ای پیامبر نگاه کن چگونه تبیین میکنیم برای آنها آیات را، یعنی چقدر ساده، چقدر زیبا، چقدر عالی. ثم منظر انا یوفکون، حالا نگاه کن بعد از این تبیین ما نگاه کن که اینها چگونه روگردان هستند. بازم انگار نه انگار فایده نداره. چرا؟ ببینید بعضی ها لامپ سوخته میشن عزیزان من. کسی که لامپ سوخته شده، ببینید شما یه لامپی که سوخته، حالا به هزار سریع هم وصل کنی، هی کلید بزنی روشن نمیشه دیگه، چون سوخته، از درون دیگه ظرفیت و استعداد نداره. بعضی از آدم ها اینجوری میشن، لامپ سوخته میشن. پیامبر خدا هم که برای اینها تبلیغ بکنه و آیات خدا رو بگه بازم فایده نداره. پیامبر خدا آمدن روبروی امام حسین علیه السلام وایستادن، امام و خانواده و اونها رو شهید کردن. یعنی امام معصوم رو میاد شهید میکنه. فرمود که لقمه های حرام در وجود شما هست، وجود شما شده متجلی این لقمه های حرامی که خوردید، دیگه شدید لامپ سوخته، دیگه فایده نداره. شما روبروی امام وای میستید شمشیر میکشید، روبروی رهبر الهی وای میستید شمشیر میکشید. قل اتعبدون من دون الله ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا والله هو السمیع العلیم. ای پیامبر به اینها بگو آیا عبادت میکنید از غیر خدا کسی رو که، یعنی حضرت مسیح رو، که نه مالک ضرر هست برای شما، نه مالک نفعه، همه چی از خداست، او چیزی دستش نیست. والله هو السمیع العلیم، خدا شنوای دانا هست. بعد میگه غلو نکنید، قانون الهی اینه، غلو نکنید، افراط نکنید، تفرید نکنید. یهودیان تفرید میکردن، میگفتن اصلا عیسی پیامبر نیست. مسیحیان غلو میکردن، میگفتن اصلا مسیح خداست. قل یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق، ای پیامبر به اینها بگو، بگو ای اهل کتاب غلو نکنید در دینتان، غلو غیر حق، یک زیادگویی که بر حق نیست. چرا میگید مسیح خدا هست؟ خب شما ممکنه بگید که الحمدلله ما که فقط خدا رو خدا می دانیم و دیگه به هیچ کس غیر خدا تکیه نمی کنیم، خوشا به حالتون، خوشا به حالتون. اما گاهی انسان حواسش نیست که مشرک شده، حواسش نیست. در بزنگاه ها معلوم میشه ما چقدر موحد هستیم، در سختی ها معلوم میشه ما چقدر موحد هستیم. حضرت موسی سلام الله علیه بنی اسرائیل رو از دست فرعون برداشت که نجات بده. اومدن رسیدن پای ساحل رود نیل. فرعون هم دنبالشون. اینا حمله کردن به حضرت موسی که ما رو بکشتن دادی. این چه وضعی بود؟ حضرت موسی به اینها گفتش که ان معی ربی سیهدین. نگران نباشید. خدا با ما هست. رب من با منه. راه رو به من نشون میده. زن نه، خب اون راه رو نشون داد. ببینید در سختی ها، در تنگناها، در فشارها، اون جایی که انسان احساس میکنه همه راه ها بروش بسته شده، اونجا معلوم میشه انسان موحده یا مشرک، به کی تکیه میکنه. میگه تموم شد یا نه؟ میگه خدا هست، خدا هست، من تکلیفم انجام میدم، من وظایفم انجام میدم، من تلاشم را میکنم. ببینید وقتی رسول الله صلی الله علیه و آله در لیلت المبیت به حضرت علی علیه السلام فرمود که شما در بستر من بخواب که اینها قراره که حمله کنن مرا بکشن تا من برم، اینها میان از روزنه های خانه اتاق نگاه میکنن ببینن من در بسترم هستم یا نه، تو اگر در بستر من باشی اینها فریب میخورن و من دور میشم از دست اینها. حضرت نفرمود که خب من که کشته نمیشم، فرمود که در این صورت شما به سلامت خواهید بود؟ فرمود بله. گفت من میخوابم. راحت گرفت به جای حضرت خواب. اینجا ها معلوم میشه فرد چقدر موحده یا مشرکه. یه ذره سختی بهش وارد شد معلوم میشه چقدر موحده یا مشرکه. صحنه های مقاومت رو ببینید، شهدای عزیز رو ببینید. شما شهید سلیمانی رو میبینید متوجه میشید یه آدم موحد چطوریه. شهید حججی رو میبینید متوجه میشید یه آدم موحد چطوریه. لا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل. ای اهل کتاب، عرض کردم امروز دیگه اینا شامل حال ما هم میشه این خطاب ها، چون ما هم اهل کتابیم دیگه، قرآن داریم. تبعیت نکنید از هوای کسانی که گمراه شده اند پیش از این. شما دنبال رو کسانی که تابع هواهای نفسانی خودشون هستن نباشید. و اضلوا کثیرا، تابع کسانی که بسیاری رو گمراه کردن نباشید. و وقتی شما میدونید یک مسیری مسیر گمراهیه، نباید اون مسیر رو برید. و اضلوا عن سواء السبیل، تابع کسانی که گمراه شده اند از راه مستقیم نباشید. اضلوا یعنی گمراه کرده اند، ذلو یعنی خودشون گمراه شده اند. پس ما نه تابع کسانی باید باشیم که خودشون گمراه شدن، نه تابع کسانی باشیم که دیگران رو دارن گمراه میکنن. در این شبکه های ماهواره‌ای، شبکه های اجتماعی برنامه ریزی میکنن برای گمراه کردن مردم. تابع اینها ما نباید باشیم. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی ابن مریم ذالک بما عصوا و کانوا یعتدون. می‌فرماید که بعضی از بنی اسرائیل بر زبان داوود و عیسی ابن مریم، عیسی پسر مریم، بعضی از بنی اسرائیلی که کافر شده اند، یعنی می‌خواد بگه همه بنی اسرائیل کافر نشدن ها، اون گروهی از بنی اسرائیل که کافر شده بودند، اینها به زبان حضرت داوود و عیسی لعنت شدند. یعنی اونها گفتن که از رحمت خدا به دور باشید. چرا؟ چرا لعنت شدن؟ این ملاک ها مهمه ها تو حکمرانی، حالا ما از اینها استفاده میکنیم. ذالک، دلیلش این بوده. یک، به ما عصوا، چون اونها نافرمانی کرده بودند. اون قرارداد و میثاقی رو که با خدا و رسولان الهی داشتن نقض کردن. پس اگر کسی میثاق الهی رو نقض کرد، قانون الهی رو نقض کرد، عهد و پیمانی رو که با خدا و رسولان الهی داره نقض کرد، این مورد لعن قرار میگیره، از رحمت خدا دور میشه. دو، و کانو یعتدون، اینها از خط قرمزها عبور میکردن، اهل تجاوز بودن به حقوق مردم. در قرآن کریم دو تا بحث خیلی با همه، و حبل من الله و حبل من الناس، خدا مردم، خدا مردم. شما همزمان که یقیمون الصلات، نماز رو برپا میدارید، رابطتون رو با خدا درست میکنید، میگه و یوتون از زکات، رابطتون با مردم رو هم باید درست کنید. اگه شما برخوردار هستید، دیگری فقیر هست، باید به او رسیدگی بکنید. یقیمون از صلات، نماز رو برپا می دارند، و یعطون از زکات، زکات را می دهند. در سوره آل عمران فرمود به حبل من الله و حبل من الناس، یه ریسمانی با خدا دارن، به خدا متصلن، یه ریسمانی به مردم دارن، هوای مردم رو دارن، هوای حق الله رو و حق الناس رو، هر دوتا رو با هم دارن. لذا اینجا میفرماید که اینا اولین مشکلشون این بود، به ما عصوا، اینها عصیان کردن، نافرمانی کردن. دوم، کانوا یعتدون، از خط قرمزهایی که خدا گذاشته بود عبور کردن، از قوانین الهی عبور کردن. سوم، کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه، نهی منکر نمی کردن. می دیدن که دیگران دارن منکر انجام میدن یا خودشون هم اصلا دارن منکر انجام میدن، اصلا انگار نه انگار. کانو که میاد استمرار رو میرسونه ها. کانو یعنی پیوسته اینطور بودن که لا یتناهون عن منکر فعلوه، همدیگر رو نهی از منکر نمی کردن نسبت به اون منکراتی که مرتکب می شدن. شما ببینید ما اگر همین چند تا نکته رو رعایت بکنیم، بگیم متعهد می شیم که دیگه خلاف دستورات خدا و رسول عمل نکنیم. نامه 53 نهج البلاغه رو بگذاریم جلوی خودمون، هر کسی که تو حکومت هست بگه من میخوام این نامه 53، این فرمان امیرالمومنین علی علیه السلام به مالک اشتر رو رعایت بکنم، چه اتفاقاتی میفته؟ لبئس ما کانوا یفعلون، چه بد عمل کردید داشتن، چه بد عمل میکردن اینها، اینقدر بد عمل میکردن که به لسان داوود و عیسی لعن شدن. پیامبران خدا به اینا گفتن خدا لعنتتون کنه، از رحمت خدا به دور باشید. ترا کثیرا منهم یتولون الذین کفروا، اشکال چهارم، ایراد چهارم که اینا داشتن و به خاطر او مورد لعن و نفرین قرار گرفتن. البته اینجا دیگه ترا شد، یعنی خطاب به رسول الله صلی الله علیه و آله، و میگه الان اینجوریه، ترا ای پیامبر میبینی، میبینی همین الان بسیاری از اینها رو، از این افرادی که مدعی دین و دیانت هستند، مدعی پیروی از انجیل هستند، که چیکار میکنن؟ یتولون الذین کفروا، اینها با کسانی که کافر شدند پیوند ولایت و همبستگی و همجبهگی دارند. ولایت گفتیم وقتی شما با کسی میشید همجبهه، اینجا کلمه ولایت به وجود میاد. ولایت فقط دوستی نیست ها، با خلیل و حبیب و رفیق و اینا ولایت فرق داره. جایی ولایت میاد که یه دوستی هست که همجبهگی رو به دنبال داره، همبستگی رو به دنبال داره، سرپرستی رو به دنبال داره، منتهی میشه به سرپرستی. خب در مورد این آیه دوتا بحثه. یک مصداقش گفتن که منظور یهودیانی بود، بعضی از یهودیان بودن که با امپراتوری روم همدست شدن و منجر شد به دستگیری حضرت عیسی سلام الله علیه و حالا به اعتقاد اونها به صلیب کشیده شدن حضرت عیسی، که خب قرآن که این رو قبول نداره. اونجا هم یهودیان بودن در اون توطئه علیه حضرت عیسی شرکت کردن، هم یکی از حواریون بود که با اونها همدست شد و اونها رو آورد در مخفیگاه حضرت عیسی و ماموران امپراتوری روم حضرت عیسی رو دستگیر کردن. یه مصداق به نظرم میتونه باشه، اشکالی هم نداره. اما مورد دومی که گفته شده، چون این ترا گفت یعنی دیگه به گذشته بر نمیگرده، هر چند این میتونه یکی از مصادیق آیه باشه، ترا یعنی همین الان تو میبینی ای پیامبر که بعضی از اینا رفتن با امپراتوری روم شرقی همدست شدن. و حالا این تو سوره توبه انشالله اونجا بحثش هست، که در بحث مسجد ضرار، که در بحث مسجد ضرار اونجا یه کسی بود که از همین اهل کتاب رفته بود به امپراتوری روم و از اونجا پیام میفرستاد برای دوستان خودش که شما یک پایگاهی برای من درست کنید که بیاییم و دیگه پرونده اسلام و مسلمین و دولت اسلامی رو ببندیم، که البته خب موفق نشدن. بعضی هم این مصداق رو گفتن، یعنی اینها همدست شدن با امپراتوری روم علیه دولت اسلامی، اشکال نداره، اینم میتونه یه مصداق باشه، بازم مصداقه، میتونه امروز همین موضوعیت داشته باشه. یعنی شما امروز یه کسانی رو میبینید که ادعاشون اینه که ما مسلمانیم، ما مثلا مسیحی هستیم، ما اهل کتاب هستیم، ما اهل خدا و پیغمبر هستیم، بعد اینها میرن با آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی همدست میشن، علیه دولت اسلامی، علیه جریان مقاومت. ببینید این آیه زنده است، همین الان رو داره میگه. ترا کثیرم منهم، ای پیامبر میبینی بسیاری از اینها را که یتولون الذین کفروا، رابطه و پیوند ولایت، همجبهگی و همسویی منعقد میکنند با کسانی که کافر شدند. لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله علیهم و فی العذاب هم خالدون. چه بد چیزهایی میفرستند برای قیامت خودشون. لهم انفسهم، چه بد چیزهایی اینا برای خودشون، برای قیامت خودشون میفرستن. ان سخط الله علیهم، اون چیه که میفرستن؟ خشم خدا بر اینها. دارن خشم خدا رو میخرن برای قیامت خودشون، خشم خدا رو ذخیره میکنن. و فی العذاب هم خالدون، ای پیامبر اینها در عذاب جاودانه خواهند بود. ولو کانوا یؤمنون بالله و النبیه و ما انزل الیه ما اتخذوهم اولیا، اینها اگر به خدا ایمان داشتن، به پیامبر ایمان داشتن، به ما انزل الیه یعنی به قرآن ایمان داشتن، ما اتخذوهم اولیا، این کافران رو دوست انتخاب نمی کردن، با اونها هم سو نمی شدن. حالا عرض کردیم تاریخیش میشه امپراتوری روم، یعنی با رومی ها هم دست نمی شدن. امروزشو بگی میگی با آمریکایی ها هم دست نمی شدن، با اسرائیلی ها هم دست نمی شدن، با دشمنان خدا هم دست نمی شدن. ولکن کثیرا منهم فاسقون، ولکن ای پیامبر تو بدان که بسیاری از اینها فاسقن، نافرمانن، اینها قانون الهی رو کنار میگذارن. اگر کسی قانون الهی رو کنار نگذاره که با شیطان هم دست نمیشه که. لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا. خب اینجا خدا متعال دشمن شناسی میکنه و راهبرد دشمن شناسی رو در اختیار حضرت رسول و مسلمان ها قرار میده. ای پیامبر، لتجدن دو تا تاکید داره، یعنی حتما حتما اشد مردم، شدیدترین مردم، عداوتن از نظر دشمنی، للذین آمنو، با مسلمون ها، الیهود، یهودیان هستند در وهله اول، و الذین اشرکو، دوم مشرکان هستند. پس شما دو تا دشمن جدی دارید، حواستون باشه، یهودیان، مشرکان. البته بعضی ها طبق آیات که داریم دیگه نمیخواد بگه همه یهودیان رو نمیخواد بگه. ولتجدن اقربهم مودتا للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا، اما نزدیکترینشون به شما از نظر مودت اونایی هستند که میگن ما مسیحی هستیم. پس یک تمایزی قائل شد بین یهودیان و مسیحیان، میگه اینها دشمنی شدیدی با شما دارن، در کنار مشرکان قرار گرفتن در جنگ‌های مختلف، مسیحیان با شما مودت و محبت دارند که مصداقش نجاشی پادشاه حبشه هست. این آیه فرمودن که در این مورد نازل شده، یعنی شأن نزولش و مصداقش نجاشیه. حالا دلیلشو میگه، چرا این مسیحیان با شما مهربان ترند؟ ذالکه به ان منهم قسیسین و رهبانا و انهم لا یستکبرون. سه تا دلیل داره. یکی این که اینها قسیس دارن، قسیس کلمه آرامیه، همون کشیش فارسی خودمونه، اینا یه کشیش های مؤمنی در میانشون هست، رهبانها در میان اینها هستن، خدا ترسان ما میگیم، آدم های زاهد، و انهم لا یستکبرون. و از هم مهمتر این که اینها اهل استکبار و تبعیض نژادی نیستن، برخلاف یهودیان که اهل تبعیض نژادی هستند و مستکبرند، استکبار می‌ورزند، بقیه رو میخوان مستضعف قرار بدن، اینها این گونه نیستند. بعد یه مصداقی میگه از این مسیحیانی که به سخنان قرآن با توجه گوش میدادن، می‌فرماید که شاهدش اینه و اذا سمع او ما انزل الی الرسول، اینها همین کشیش‌ها، رهبان‌ها، آدم‌های متواضع مثل نجاشی پادشاه حبشه، وقتی که شنیدند آنچه که فرو فرستاده شده است به سوی رسول، یعنی آیات قرآنی که اونجا حضرت جعفر تلاوت کرد در اون مجلسی که نمایندگان و مشرکان رفته بودند که این مهاجرین مسلمان به حبشه رو برگردونند. ترا اعینهم تفیض من الدمع، اینا همینطوری با شنیدن آیات قرآن اشکشون جاری شده بود، اشک می‌ریختند. مما عرفوا من الحق، چون فهمیدن، شناختن که اینها گوهره، اینها حقه، اینها وحی الهیه. و می‌دانید که بعد هم نجاشی مسلمان‌ها رو تحویل نمایندگان و مشرکان نداد. یقولون، اینها میگویند، همین مسیحی‌ها میگویند، ربنا آمنا، پروردگارا ما هم ایمان آورده ایم، فاکتبنا مع الشاهدین، ما رو با کسانی بنویس که شهادت دادن به حق و حقانیت رسول الله صلی الله علیه و آله. که وقتی هم که نجاشی از دنیا رفت، تو روایت داره که حضرت از راه دور براش نماز خوندن. اما لنا لا نؤمن بالله، اینها میگن که چرا ما نباید به خدا ایمان بیاریم؟ چه چیزی از ایمان آوردن به خدا بهتر؟ و ما جاءنا من الحق، چرا ما نباید به حقی که به سوی ما آمده ایمان بیاریم؟ و نتمع ان یدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، در حالی که ما طمع داریم، امید داریم که پروردگار ما را با قوم صالح و شایسته وارد بهشت بکنه. چه چیزی از این بهتر؟ فاثابهم الله، خدا به اینها پاداش داد، ثواب داد، به ما قالو، به خاطر همین حرفایی که زدن. چقدر مهمه، حرفای توحیدی زدن دیگه. جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها، بهشت رو بهشون داد. و ذالک جزاء المحسنین، بهشت پاداش محسنین هست، پاداش انسانهای نیک و نیکوکردار هست که هم حسن فاعلی دارن هم حسن فعلی دارن. والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اما اون کسانی که کافر شدند و تکذیب کردند آیات ما را، آنان اصحاب جهنم هستند، در دوزخ قرار دارند. خب، برای جلسه امروز ما کفایت میکنه، انشالله باقیش رو در جلسات بعدی پیگیری خواهیم کرد. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. در خدمتتون هستم، اگر ملاحظه باشه جناب آقای دکتر آل غفور بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم و خیلی مقدم میگم به اساتید و دانشجویان محترم حاضر در جلسه و تشکر از جناب استاد دکتر لغزایی. خب این سلسله نشست های گلشانی در قرآن به همت دوره علوم سیاسی پژوهشکده علوم اندیشه سیاسی در حال برگزاری هست و ما 106 جلسه رو برگزار کردیم با ارائه استاد محترم. خب هدف از برگزاری این جلسه همونطوری که دوستان می‌دونن این هست که در حقیقت آشنایی و افزایش معرفت سیاسی ما نسبت به قرآن هست، عنوان مهمترین منبع معرفتی بشر و دستیابی به یک مرجعیت علمی قرآن. خب حضور اساتید محترمی که در دانشجو محترم که در جلسه هستن، اگر سوالی مطلبی هست در خدمتتون هستید. خب سوال من میخواستم استفاده کنم از اون بحث غلوی که شما فرموده بودید در قرآن کریم، البته اون غلو بیشتر دینی هست، ولی اگر ما بخوایم از عنوان یک مفهوم سیاسی استفاده کنیم، آیا میتونیم مثلا غلو رو به عنوان یک مشکل، یک مسئله که ممکنه در این جامعه دینی وجود داشته باشه مثلا نگاه بکنیم نسبت به حالا به حجبانان یا بین خود مردم رواج داشته باشه؟
بله، غلو عام هست، انحصاری به عرصه دینی نداره. در واقع هر جا که ما مطلبی رو که ارائه میکنیم، گزارشی که میدیم، مثلا یه کسی یه کاری انجام داده، وقتی این رو میخواد ارائه بکنه بیش از اون مقداری که بوده این رو جلوه بده، این همیشه غلو، فرقی نمیکنه. هر جا که آنچه میگوییم با آنچه که کرده ایم با هم تطبیق نداشته باشه، یه کسی مثلا از یه کسی میخواد تعریف کنه غلو میکنه، یه کسی میخواد هر چیزی رو، فرق نمیکنه، هیچ محدودیتی نداره. در هر عرصه ای اگر کسی اون چه رو که هست بیش از اون بنمایاند، این غلو میشه. اما خب در مسائل دینی میگیم غلو خطرش بالاتره، چون مثلا یه کسی بنده خوب خدا هست، حالا این بنده خوب خدا رو در حد خدایی بالا میبره، این دیگه شرکه، کفره و نتیجهش میشه ورود به جهنم. گاهی وقتا نه، زیاده روی ها و قلوب ها به این مرحله ممکنه که نرسه که جرمش کمتره، ولی قلوب در هر جایی هست که فرد بیش از اون چه که هست یک امری رو ارائه بکنه که این موجب به خطا افتادن دیگران بشه و نتایج عملی به بار بیاره. یه وقت یک شاعری یه شعری میگه، منظور اون نیست، چون همه ما میدونیم که مثلا شاعران اهل شعرن دیگه، اهل تخیلن، دارن یه چیزهایی رو تشبیه میکنن به یه چیزهایی، بنابراین به مخاطب هم بر میگرده که مخاطب برداشتش از اون سخن چیه و آیا متوجه هست که این داره مبالغه میکنه، داره تشبیه میکنه، داره توصیف بیش از حد میکنه یا نه. مخاطب فکر میکنه که این داره واقعی میگه، و یا خود گوینده داره مبالغه میکنه و میگه من مبالغه میکنم، یا نه داره با جدیت و با تمام وجود یک مطلبی رو که البته قلوب هست به عنوان یک مطلب واقعی جلوه میده. این که یک مطلبی رو که اونگونه نیست فرد بیاد به صورت واقعی بخواد ارائه بکنه بیش از اون چه که هست، اینجا در واقع قلوب اتفاق میفته و ناپسنده. این که حالا چقدر ناپسنده بستگی به سطح، موضوع و مورد قلوب داره. موفق باشید، التماس دعا داریم.
تشکر میکنم. جلسه رو با این دعای قرآنی که و زکریا از ما دار رب لا تذرنی فردم خدا پروردگار و مرا تنها مگذار به پایان میبریم. با ذکر صلوات بر محمد و آل
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.